ساعت 23 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عربستان از شهروندانش خواست سریعاً لبنان را ترک کنند. سازمان ملل نیروهای دولتی سوریه را مسئول کشتار حوله شناخت و مخالفان را نیز به نقض حقوق بشر متهم کرد. دادستان تهران از عفو 130 تن از محکومان به گفته او امنیتی به مناسبت عید فطر خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. سفارت عربستان در بیروت از شهروندان این کشور خواست سریعاً لبنان را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، علت این امر خطر گروگانگیری اعلام شده است. ساعتی پیش از صدور این بیانیه خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که طایفه شیعه مقداد در لبنان اعلام کرده که 20 نفر سوری را به تلافی به اسارت گرفته شدن یکی از افراد این طایفه به دست ارتش آزاد سوریه به گروگان گرفته است. ارتش آزاد سوریه این مرد را تک تیرانداز و عضو حزب الله لبنان معرفی کرده که با حکومت بشار اسد همکاری می‌کرده است، اما خانواده این مرد آن را تکذیب می‌کند. سازمان ملل در گزارش تازه‌اش ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی آن را به ارتکاب جنایات ضد بشری و مخالفان را نیز به رفتاری مشابه، اگرچه به درجه کمتر، متهم کرده است. در این گزارش 120 صفحه‌ای نیروهای دولتی مسئول کشتار ده‌ها تن در شهر حله در استان حمص شناخته شدند و گفته می‌شود هر دو طرف روش‌های خشن‌تری را در پیش گرفتند. این گزارش ماه آینده به جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه می‌شود. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران ایران به خبرگزاری مهر گفت علت جمع‌آوری کمک‌ها در مناطق زلزله زده توسط سپاه پاسداران، هلال احمر و کمیته امداد تلاش برای توزیع واحد و درست آنهاست. وبسایت کلمه از حاکم شدن جو امنیتی در مناطق زلزله زده و جلوگیری از فیلمبرداری و عکسبرداری توسط خبرنگاران در این مناطق خبر داده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه پس از بازگشت از مناطق زلزله زده گزارش خود را در جلسه غیرعلنی مجلس ارائه داد. دولت ایران گفت مناطق زلزله زده را پیش از سرمای زمستان بازسازی می کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به خبرگزاری ها گفته است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر 130 نفر از محکومان به گفته او امنیتی را عفو می کند. او افزوده است که این دسته از محکومان ابراز ندامت و پشیمانی و تقاضای عفو کردند. مقام های ایران می گویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، بلکه زندانیان زندانی امنیتی هستند. پلیس آلمان 4 نفر را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی تأسیسات آب سنگین عراق بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری ها یک مرد آلمانی و 3 نفر دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی بامداد چهارشنبه با یورش پلیس آلمان به خانه هایشان در شهرهای هامبورگ، اولدنبرگ و وایمار بازداشت شدند. این عده متهم به نقض قوانین آلمان به علت صدور کالاهای تحریم شده به ایران هستند. وزیر نفت ونزوئلا به رسانه‌های این کشور گفت که فروش نفت خود را به چین از آغاز سال جاری میلادی 60% افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول رافائل رامیرز وزیر نفت ونزوئلا، صدور نفت این کشور به چین از 400 هزار بشکه در روز در ماه فوریه اکنون به 640 هزار بشکه رسیده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول کریستین لاگارد برای گفتگو درباره دادن وام احتمالی به مصر 2 هفته دیگر به قاهره می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو طرف بر سر دادن وامی احتمالاً به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به مصر مذاکره خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه دیدار رئیس این صندوق از قاهره را نشانه ادامه تعهد این صندوق به حمایت از مردم مصر در این برهه تاریخی خوانده است. و خبر آخر این که جنرال ماتان وینالی وزیر پیشین دفاع غیر نظامی اسرائیل به روزنامه اسرائیلی معاریف گفت در صورت حمله به ایران برآورد کارشناسان اسرائیلی بروز جنگی به مدت 30 روز در چند جبهه خواهد بود. جنرال ماتان وینالی که اکنون به سمت سفیر اسرائیل در چین منصوب شده است در این مصاحبه افزود اسرائیل بیش از هر زمان برای چنین رویدادی آماده است. وی در عین حال تاکید کرد که تصمیم به عملیات نظامی باید به دقت تمام سنجیده شود و با هماهنگی آمریکا انجام گیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرها دعوت میکنم که به برنامه صحنه توجه بفرمایید. برنامه‌ای است که نگاهی رادیویی داره به دنیای سینما، تلویزیون و تئاتر کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و این 31 شماره مجله هفتگی صحنه ویژه سینما و تئاتر است.
سینمای ایران.
منازعه سینمای ایران این هفته با تصمیم روز دوشنبه شورای صنفی نمایش در ممنوع کردن اکران فیلم جدیدی در سینما آزادی وارد مرحله تازه‌ای شد. این شورا در تصمیم دیگری نمایش فیلم پر امید کلاه قرمزی و بچه ننه را از گروه سینمایی استقلال گرفت و به گروه قدس داد تا عملا نشان دهد اختلاف میان این نهاد و حوزه هنری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده است. دو روز پیش از این تصمیم علیرضا سجادپور معاون سازمان سینمایی کشور گفته بود که به نظر مشکلی در لغو سرگروهی سینما آزادی نیست و به این ترتیب چراغ سبز را به شورای صنفی نمایش در برخورد با سینما آزادی، مهمترین سینمایی در اختیار حوزه هنری، داد. بر اساس اعلام شورای صنفی، اکران عید فطر امسال سینماها تنها شامل 3 فیلم خواهد بود، اتفاقی غیرمعمول که در 2 دهه اخیر بی‌سابقه است. مهمترین فیلم نسخه سینمایی تازه‌ای از ماجراهای شخصیت عروسکی محبوب کلاه قرمزی است که توسط تیم همیشگی تولید این آثار به کارگردانی ایرج طهماسب ساخته شده و در آن شخصیت‌های عروسکی تازه‌ای هم حضور دارند.
کلاه قرمزی و بچه ننه.
من احتراف میکنه
فیلم دیگر بی خود حافظی به کارگردانی احمد امینی است، فیلمی که رضا صادقی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ داخل کشور را در مقام بازیگر دارد و داستانش نیز نگاهی به زندگی این خواننده و مسیر موفقیت او دارد.
رضا صادقی حالش بد شده، رفته تو کار.
خدا شفاش بده.
نمیشناسی؟
اسمش خود زیاد سخت نیست. رضا صادقی، همین تو بگی یاد میگیره.
خودکشی که نبود.
کجا بودیم وقتی ازش خبری نبود؟ کجا هم همه آدمایی که با دیدنش جیغ میکشیدن؟
من دارم به روزی فکر میکنم که اسم تو تبدیل به یه برند بشه.
من نه دعوا دارم نه گم شدم.
به صدرای بگو اگه بدون اجازه من چیزی چاپ بشه کلی خسارت بد بده.
آیندت لج نکن. ببین عاقبت من چیه.
شاخه پر زدن با بال بس.
هفته پیش نیز اکران فیلم ضد گلوله ساخته مصطفی کیایی در گروه سینمایی عصر جدید اعلام شد و به این ترتیب وضعیت نمایش فیلم در 2 گروه سینمایی آزادی و استقلال که هر دو متعلق به حوزه هنری هستند نامشخص است. این هفته همچنین حاشیه های پروژه سینمایی لاله هم ادامه یافت و کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد همچنان نسبت به تولید این فیلم با بودجه بالایش قانع نشده است. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی درباره دلایل مخالفت این کمیسیون با تولید فیلم لاله میگوید:
میشه ورود کمیسیون فرهنگی مجلس رو به ساخت فیلم لاله از 3 منظر بررسی کرد. منظر اول و نکته اول بحث موضوعیت این فیلم هست و بحث سوژه و فیلمنامه این فیلم هست که قراره در مورد زن ایرانی و در مورد زن ساخته بشه، که خب کمیسیون فرهنگی مجلس دیدگاه‌های متفاوتی داره به نسبت اون چیزی که در فیلمنامه و هدف این فیلم بیان شده. بحث دوم، منظر دوم رو میشه از منظر هزینه این فیلم بررسی کرد که عددهای مختلفی برای ساخت این فیلم بیان شده، از 5 میلیارد تا 8 میلیارد که طبقه گفته متحری در این دوران که وضعیت اقتصادی جامعه بسیار بد هست همچین بودجه ای صرف همچین فیلمی هنوز مهرز نشده بر ما که لازم هست یا نه. بحث سوم که شاید اصلی ترین بحث درگیری و محل نزاع باشه این هست که طبق صحبت هایی که در رسانه ها منتشر میشه گفته میشه که پشت این فیلم و سیاست گذاری این فیلم نگاه ها و دیدگاه های مشایی حضور داره و همین موضوع که 60 پیش هم ارشاد رو محکوم می‌کردن به پیروی از دیدگاه‌های مشایی، که باعث شده که کمیسیون فرهنگی مجلس جدی‌تر پای موضوع وایسه و حتی تا پای بیان استیضاح وزیر ارشاد هم پیش بره.
سینمای جهان.
پس از 3 هفته صدرنشینی شوالیه تاریکی بر سینماهای دنیا، این هفته با ورود قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های بورن، سیر کاهشی فروش قسمت تازه‌ای سری فیلم‌های بتمن آغاز شد. اکشن میراث بورن که در آن جرمی رنر به جای مت دیمن ایفاگر نقش اصلی است، توانست در 3 روز اول اکران 40 میلیون دلار فروش کند و سازندگانش را نسبت به ادامه ساخت این سری فیلم‌ها امیدوار کند. در این قسمت نیز ماموری آموزش دیده که گذشته اش را فراموش کرده مجبور می شود با تشکیلات ویژه‌ای که او را آموزش داده مقابله کند.
جیسون بورن بود تیپ آف دی آیسبرگ.
سارن کراس. استدیوی یونیورسال علاقه داشت پس از موفقیت سری فیلم‌های بورن، پل گرینگراس کارگردان و مت دیمن بازیگر آن فیلم‌ها را راضی کند در قسمت 4 نیز حضور داشته باشند، اما این دو موافقت نکردند.
Jason Bourne is in Manhattan.
Confirmed.
What?
That's all I have. Gotta go.
People, listen up. This is a national security emergency.
The FBI is investigating links between Treadstone and this man, Jason Bourne.
رتبه دوم جدول فروش را یک فیلم کمدی با مایه‌های سیاسی به دست آورد. فیلم کمپین با بازی ویل فرل که با 27.5 میلیون دلار کمی بیش از پیشبینی‌ها فروش کرد. این فیلم به کارگردانی جی روچ درباره دو بازرگان فاسد است که برای حفظ موقعیتشان تلاش می‌کنند فرد بی دست و پایی را به کنگره بفرستند.
My name is Marty Huggins. I'm running for Congress.
Huh? Does this mean we got a campaign?
Push it.
Push it.
Push it. Push it real good.
That little guy's a weirdo. I'm gonna smoke that clown.
We're gonna be under a lot of media scrutiny.
Anybody have anything that they want to share with us?
در هفته گذشته برخواستن شوالیه تاریکی با 19.5 میلیون دلار فروش ضمن قرار گرفتن در رده سوم، مجموع فروشش را در آمریکا به 390 میلیون دلار رساند. این میزان فروش کمتر از پیشبینی‌های اولیه است و عملاً تایید کننده تأثیر حادثه تیراندازی کلرادو بر فروش فیلم است. با این همه قسمت جدید در سطح بین‌المللی محبوب‌تر از فیلم قبلی است. این فیلم تاکنون 445 میلیون دلار در کل دنیا به جز آمریکای شمالی فروخته و با حساب بازار آمریکای شمالی مجموع فروش جهانی خود را به 835 میلیون دلار رسانده که با این میزان فروش پس از انتقامجویان پرفروشترین فیلم امسال سینماهای دنیا است. هفته گذشته جشنواره معتبر لوکارنو سوئیس نیز برگزیدگانش را معرفی کرد که فیلم فرانسوی و بسیار کم هزینه دختری از هیچ کجا به کارگردانی ژان کلود بریسو جایزه یوز پلنگ طلایی بخش مسابقه را دریافت کرد. سازنده این فیلم آن را تنها با بودجه 77 هزار دلاری ساخته و برای ساختش تنها از یک دوربین استفاده کرده و داستان فیلم هم در آپارتمانش در پاریس روی می‌دهد.
تئاتر.
انتشار شیوه‌نامه جدید حمایت از آثار نمایشی هفته گذشته باعث شد تا بار دیگر موضوع عملکرد شوراهای حمایت و نظارت تئاتر در محافل رسانه‌ای مطرح شود. خانه تئاتر در واکنش به انتشار این شیوه‌نامه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن به بخش‌هایی از این شیوه‌نامه از جمله در نظر نگرفتن نماینده‌ای از این نهاد صنفی در میان اعضای شورای حمایت و نیز نامشخص بودن برخی بندها از جمله انطباق آثار با مفهوم برش موضوعی مصوب معاونت هنری انتقاد کرد. قادر آشنا، مدیر اداره کل هنرهای نمایشی نیز همزمان با انتشار این شیوه‌نامه در گفتگویی به صراحت خطاب فعالان تئاتری گفت که تا زمان تایید نمایش در شورای نظارت و بعد شورای حمایت تمرین‌های نمایششان را آغاز نکنند تا بعداً برایشان مشکلی پیش نیاید. همزمان با این اتفاقات، عملکرد شورای حمایت بار دیگر از سوی هنرمندان تئاتری مورد انتقاد قرار گرفت. در تالارهای نمایشی نیز پس از تعطیلات هفته گذشته اجرای نمایش‌های خاطره‌ای نداشتم حتی اگر 1000 سالم بود به نویسندگی و کارگردانی قطب الدین صادقی و آوای گل نوشته و کار یاسر خاصب در تالار حافظ از سر گرفته شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.